الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العزيز في كتابه: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. خداوند در قرآن شریف می‌فرماید مردم آگاه باشید و بدانید که پروردگار عالم زمین را زنده می‌کند پس از آن که مرده باشد. در ذیل این آیه حدیثی از امام باقر علیه السلام که می فرماید این آیه در مورد قیام حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن علیه السلام است. خدا به مردم می فرماید بدانید که پروردگار عالم زمین را زنده می کند به وسیله امام عقل با اقامه عقل بعد از اون که زمین بر اثر ظلم و جور مرده باشد. بنابراین در این آیه کلمه حیات به کار برده شده است برای عقل و کلمه موت و مرگ که کار گفته شده است برای ظلم و خود این برای ما یک معیاری که میتوانیم پیرامون اون از ابعاد مختلف صحبت بنماییم. از جمله نکاتی را که در اینجا میتوان بیان کرد این است که خدا در قرآن میفرماید هدف بحث انبیا اقامه عقل است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیوم الناس بالقسط. تمام پیامبران با کتاب و میزان آمدند برای اینکه مردم و انسانها به پا خیزند بر اساس عدالت. بنابراین هدف انبیا یعنی سازمان روحانیت الهی از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر اقامه عدل است و بعد هم آخرین جانشین پیامبر یعنی حضرت بقیت الله هدفش اقامه عدل جهانی است. و این عدلی که هدف پیامبران خدا معیار حیات انسانیت است. امام باقر در ذیل آیه‌ای که در آغاز کرده فرموده خداوند زمین را به عدل زنده می‌کند بعد از اون که به واسطه ظلم مرده باشد. یک آیه دیگر منطق پیغمبر اسلام را در امر زنده کردن بیان می کند. خدا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. مردم ندای خدا و ندای پیغمبر را اجابت کنید وقتی شما را دعوت می کنند به چیزی که شما را زنده می کند. این زندگی که با دعوت خدا و پیغمبر تحقق می‌یابد غیر از زندگانی طبیعی، زندگانی طبیعی قبل از پیامبر اسلام بوده و بعدا هم خواهد بود، موجودات در نظام طبیعت با شرایط مخصوصی زنده می شود. این که خداوند مردم را به حیات قرآنی و حیات اسلامی دعوت می کند، این حیات خوردن و پوشیدن و نوشیدن و فعالیت های طبیعی نیست، این حیات انسانیت است. این همون حیاتی که وقتی سراسر دنیا مملوک از مرگ معنوی شد، امام عدل اون را به اقامه عدل زنده می کند. ما می دانیم حیات یک انسان غیر از حیات یک حیوان است. حیوان یک بُعد دارد و اون بُعد حیوانی خوردن و نوشیدن و خوابیدن و حفظ اولاد و تربیت فرزند و دیگر صفات حیوانی، اما انسان علاوه بر این بُعد دارای بُعد انسانی و حیات بُعد انسانی خوردن و پوشیدن و نوشیدن نیست. بُعد انسانی زنده است به عدل، زنده است به داد. و لذا خیلی از مردم در کوی و بزنها راه می رود. از نظر انسانی زنده است، از نظر حیوانی زنده است، اما از نظر انسانی مرده است. و لذا خدا در قرآن شریف به پیغمبر یک جا میگوید لتنذر من کان حیا، پیغمبر تو به وسیله قرآن باید زنده ها را انذار کنی. و در جای دیگر می فرماید انشر لا تصنع المنکر، تو نمی توانی با مرده ها صحبت کنی. ای مرده ای که در خود جان هیچ بویی نیست، رو که عشق زنده دلان مرده جویی نیست. اصلا زندگی و مردگی انسان غیر از زنده بودن و مرده بودن حیوان است. ما ممکنه از نظر حیوانی خیلی قوی نیرومند توانا باشیم، اما از نظر انسانی یک موجود مرده نالایق. یه سلامات بفرستید. یک شاعر درباره این حیات انسانی شعری دارد، آموزنده از قرار یک مرد دانای فهمیده‌ای رفته بود تو گورستان کنار قبرها زندگی میکرد. یک آدم دانایی آمد او رو ملاقات کرد، به او گفت تو چرا در قبرستان آمدی و برای که در گورستان مسکن گزیدی؟ مجموعه سؤال و جواب را به نظم آورده، میگه زنده دلی از سطح افسردگان رفت به همسایگی مردگان، خط فنا هم زهر لوح خاک، روح فضا شو زهر روح خاش کارشناسی هی تفتیشه ها چرد عدود بسر راهی سوال این همه از دنگ رمیدن چرا رد توی مرد کشیدن چرا گفت حدیدان به مغاش اندر مغاش بر وزن حلاش یعنی روی خواه گفت حدیدان به مغاش اندر زنده دلان در ته خاک اندر مرد دلان به روی زمین دهر چه با مرد شدن هم نشین همدمی مرده دهد مردگی صحبت افسرده دل افسردگی زیر جل آنم که تراخنده هست گرچه به تن مرده به دل زده حیات انسانی یک مطلب است حیات حیوانی یک مطلب دیگر حیات حیوانی در آغوش طبیعت به جبر پیدا می شود حیات انسانی را انبیا باید به مردم بدهد ما در حیات حیوانی من اختیار نداریم ما به اختیار خودمون در ره ساخته نشدیم به اختیار خودمون متولد نشدیم به اختیار خودمون دوران شیرخوار را نگذروندیم به اختیار خودمون جوان نشدیم میانسال نمیشدیم پیر نمیشدیم و نمیمیریم همه جبر اختیار برای ما نیست اما زندگی انسانی در اختیار شما شما اگر بخواهید زندگی انسان پیدا می کنید اگر نخواهید از نظر انسانیت مردید این دنیایی که الان هست اگر بخواهد به حیات انسانی زنده شود می تواند و اگر نخواهد مثل الان دنیای گرد دنیای تلل دنیای جنگ دنیای جنایت دنیای خون انسانیت در دنیا مرده و نامی هویت انسانیت و شرف انسانی نیست صراط مستقیم حیات انسانیت هست تمام حیوانات در صراط مستقیم خدا هستند اما صراط جبر خدا در قرآن می فرماید ما من دابه الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم تمام جنبنده ها امامشون دست خدا و همه به صراط مستقیم هست ما هم از نظر حیوانی در صراط مستقیمیم قلب ما به صراط مستقیم میزند چبر ما به صراط مستقیم فعالیت میکند اما درباره صراط مستقیم انسانیت به اختیار ما پیغمبر آمده راه صراط مستقیم رو ارائه کند و به مردم بگوید و این هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل راه مستقیم انسان دست خود انسانی باید بخواد تا انسان بشود اگر نخواهد حیوان زندگی می کند و حیوان می میرد تمام زحمت انبیا برای همین بود که مردم رو انسان بسازند و تمایل انسانیت را در نهاد اونها بیدار کنند. این رو یه خورده روشن‌تر دقت بفرمایید. در اوقاتی که مجلس و مجالس به نام حضرت بقیت الله تشکیل می شود، این رو خوب دقت بفرمایید که حضرت امام عصر میاد انسانیت رو زنده کند. شش بعد از این که انسانیت مرده باشد، اون وقت ممکنه شما سؤال کنید مگر این دنیای متمدن با این همه علم و دانش و دانشگاه و مدرسه و تعالی و تکامل می شود انسانیتشون مرده باشد؟ میگن الان انسانیتشون مرده، انسانیت در کار نیست. امریکا الان بشر است نه انسان، ریگان بشر است نه انسان، زمانداران کشورهای غربی که کمر به کوبیدن انقلاب اسلامی بستهاند بشر است نه انسان. انسان بودن یه مطلب دیگر است، انسان نما بودن یک مطلب. امیر المؤمنین می فرماید فت صورتو صورتو انسان و باطنو باطنو حیوان. هیکل انسانی، صورت انسانی، قیافه و نشره انسانی، اما باطن و دل باطن حیوان و درند خوب و گرفتار انحطاط. حالا چه می شود انسان دچار این بدبختی می شود؟ چرا این روزگار سیاه برای بشر پیدا می شود که انسانیت رو از یاد می برد؟ دقت کنید کاملا، این یه آیه است در قرآن. اونایی که قرآن میخوانند مکرر خوندند، اما این از اون آیات خرمن قرآن. آیه اینه نسو الله فانساهم انفسهم، یعنی اینها خدا را فراموش کردند، خدا هم کاری کرد که اینها خود را فراموش کنند. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر انسان یاد خدا باشد یادش میماند که انسانی، اما اگر یاد خدا از میان برود فراموش میکند که انسانی. بابا شما خیال میکنید آدم سر بگیرد، سرطان بگیرد، مرض عصب بگیرد، دیوانه بشود، به هر بدبختی مبتلا بشود، اون بدبختی سهلتر بعد از این که آدم یادش بره انسان، فراموش کنه انسانی. الان صدام یادش رفته انسان، ریگان الان یادش رفته انسانی، سهد یادش رفته انسانی، ملک حسن و ملک حسین و حسنی مبارک یادش رفته انسانی. خواهی بود اگر یادش باشد چه می شود؟ اگر کسی یادش باشد انسان است، به یاد شرف، به یاد فضیلت، به یاد وجدان اخلاقی، به یاد انصاف، به یاد عدالت، به یاد بزرگواریه. اگر یک نفر آدمی عملا گم شده، عملا حلال شده، عملا اقرب المال شده، عملا درنده خون شده، این یار شخص انسانه. انسانیت آگاهی، انسانیت بزرگواری. پیغمبر اکرم انسان تا در پرتو تاجی و عالیش انسان تا حقائق رو روشن کرد. ملاحظه کنید قبل از اینکه پیغمبر بیاد عرب جاهلیت دخترها را زنده به گور می‌کرد. من چندی قبل یک جمله رو دیدم از ابن عباس نوشته بود، اتفاقا این در کتب عامه آمده و جالب، یعنی در تفسیر درر المنصور دیدم، من نمیدانستم اینطور بود. ابن عباس میگفت در جاهلیت زن باردار وقتی وضع حملش نزدیک میشد، در منزلش یا در جای دیگر هر جا یک گودال میکرد، خودش با دو سه نفری که باید با او باشند میامد لب گودال وضع حمل میکرد. اگر پسر بود نگه میداشت و اگر دختر بود امان نمیدادند. بلافاصله به گودالش میانداختند و خاک میریختند. این چیه؟ این یک جرم، این از جرم امته، نه جرم فرد. چون گاهی گناهان مال افراده، اما گاهی گناه مال امته. امت کتابش در قرآن از فرد جدا، مال فرد میگه کل نفس زائقة الموت، مال امت میگه به کل امت عجب. بنابراین مردن فرد غیر از مردن امت. در قیامت هم خدا وقتی در نامه عمل صحبت میکند و مردم افراد رو میگه و کلکم آتیه یوم القیامت فردا و من اوتی کتابه به یمینه و شماله، میگه اما وقتی به امت میرسد میگه و کل امت جاسیه، همه لذت ها زانو میزنند برای اینکه جواب گناه امت رو بدن. گناه امت چیه؟ در جاهلیت گناه امت دختر زنده به گور کردن بود. اگر مردم جاهلیت این گناه رو نمیپذیرفتن، مگه فرد از طبق افکار عمومی جرأت میکرد دختر زنده به گور کند؟ الان آقا گناه مال امت ها شده تقریبا در این دنیای غرب. همه ساکست. این امت هایی که الان این همه جرائم رو میبینند و ساکتند، اینا باید در قیامت مجازات گناه امت ببینند. واقعا چه بدبختیست. شما ملاحظه کنید دنیا الان حکومتش حکومت جنگل، در حکومت جنگل معیار قدرت. وقتی برق خلق وارد جنگل شد، فریاد و عربده‌اش بلند شد، تمام حیوانات کوچک از ترس می‌لرزد، هر چرا بخواهد می‌درد. آیا زندگی انسان باید اینطور باشد؟ نه، زندگی انسان باید بر اساس عدل و حق باشد. ولی الان حساب جنگل. شما ملاحظه کنید 53 نفر از امریکایی‌ها را پیروان خط امام نگه داشتند جاسوس بودن اونقدر دنیا فریاد زد، اما الان صدام با موشک های ابر ببرها و ابر پلنگها دارد مردمان بیگناه بیدفاع دستول و آبادان و پل دختر و سایر نقاط را می کشد و این دنیا مرده. اگر این دنیا زنده بود، اگر شرف انسانی رو درک می کرد، داغ می زد. و اگر دنیا داغ می زد، دولت های جنایت کار جرأت نمی کردن اینقدر به صدام کمک کنند. اگر ملت فرانسه فریاد می زد، رئیس جمهور فرانسه اینقدر کمک اسلحه نمی کرد. اگر مردم انگلستان و مردم امریکا فریاد می کردن، هرگز دمادارانشون جرأت نمی کردن. الان دنیا گناهکاره، ملت ها مردن، یعنی در مقابل عقل ساکت آرام. همون جوری که اسلام گفته است وقتی ظلم آمد یعنی مرگ آمد، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که پروردگار عالم به دست امام عرض زمین را زنده می کند به عدل بعد از اون که به ظلم مرده باشد و از دید رسته باشد. این افتخار برای اسماء شریعه سال یک بار در نیمه شعبان جشن می گیرند. بزرگترین جشن را در نیمه شعبان می گیرند و این جشن مردم در نیمه شعبان به افتخار عدالت است، به افتخار دادگستری امامت را، برای سرکوب شدن ظلم و ظالم، برای اقامه دادگری. الان ملت مسلمان شیعه دنیا در نیمه شعبان به انتظار اون روز بزرگی که اصلا مقدس تر از این انتظار در دنیا پیدا نمی شود. انتظار منفعت نیست، انتظار دخل نیست، انتظار ثروت نیست، انتظار لذت نیست، انتظار اقامه عدل است. یعنی اون روزی رو انتظار دارد که کسی به کسی نتواند زور بگوید، همه در طلاق قانون آزاد سالم با عزت، زبان آزاد، کار آزاد، روش عادلانه. و این جشن نیمه شعبان بزرگترین جشن است. اون وقت اخبار در باره ظلمهایی که قبل از قیام امام عصر می شود عجیب آمده، میگه باید زمین از ظلم پر شود، پر از ظلم، و پر می کنند از ظلم. بعضی الان فکر می کنند میگن انقلاب اسلامی ما اگر بخواهد مسیر قیام حضرت مهدی را آماده کند، باید در مسیر اسلام که عدل نباشه، برای اینکه عالم باید پر از ظلم بشه. شما خیال میکنید اگر همه مردم ایران سلمان فارسی بشن در عدالت، شما خیال میکنید اگر همه مردم ایران سلمان فارسی بشن در عدالت، همه عادل، آیا ظلم دنیا جلوش گرفته میشه؟ نه تنها ایران، از تمام ممالک اسلامی به انقلاب اسلام بپیوندن باز هم جلو ظلم دنیا گرفته نمیشه. روایت داره قبل از ظهور امام عصر دو سلط مردم باید کشته بشن، دو سلط مردم. خب این دو سلط مردم رو با غم و کار نمیشه کشت، این باید مقارن قیام امام عصر باشه. این دو سلط مردم رو بمب اتم میکشه، نه چاقو و غم و شمشیر و امثال اینا. بنابراین این کار کار دنیا و دنیا داره به این مسیر میره. الان ملاحظه کنید این دو تا ابر قدرت دنیا یعنی امریکا و روسا مانند دو تا یوسفلک در مقابل هم نشسته و به هم دندان و چنگال نشان میدهند. اون یکی میگوید امریکا به هوش باش، موشک آدم با کلاهک های اتمی روی پایه‌های خودش استوار است و آماده، فقط یک کلید بزند دمار از روزگار قاره امریکا برمی آفرد. او در مقابل میگه ساکت باش، کلاهک‌های اتمی من هم حاضر با زدن یک شلیک اتحاد جماهیر شوروی را با خاک یکسان میکند. اصلا ببین در مقابله این دو تا ابرقدرت یک کلمه سخن از شرف، تقوا، فضیلت، پاکی، انسانیت هست؟ نه. الان نمونه امریکا در خط تفکر اسرائیل و عملیات شرم‌آور اسرائیل است. در بیروت و لبنان قتل‌ها کردن زنها، بچه‌ها، پیران، جوانان را کشتن و نشت‌ها کنار خیابان بود به دستور ویگان. این انسانیت نه بفریس افتاده به جان مردم. افتاد رو هم ببین روسایی که دن میزنن از حمایت مستضعف و رنج بر، روسیهی که دارد فریاد میزند حامی مظلومی و ستمدیدگان هستن، روسیهی که داد میزند من باید فئودالها را از بین ببرم، افتاده به جان یک ملت فقیر بی‌بضاعت گرسنه درد در و دارد میکشد اونها را. افغانی که لباس نداره آیا این فئوداله؟ تو داری خیابانهای کابل را از خون فئودالها پر میکنی یا از خون مردم مظلوم؟ این دنیا، دنیا یادش رفته انسانه. نسلا خدا رفت، در امریکا خدا رفت، در روسیه خدا رفت، در کشورهای غربی لفظ خدا اگر باشد عمق مطلب نیست. خدا فراموش شد، خدا را از یاد بردن، خدا یک کاری کرده. اینا یادشون رفته انسان هست. کی باید دنیا را به انسانیت برساند؟ کار از آن گذشته به عقیده ما، به طبق تعالیم اسلامی ما، دنیا با سرعت دارد میرود به سوی جنایت، خیانت، کشتار، ناپاکی، نابودی، ضد انسانیت. انقدر میرود تا جهان مملوک به از ظلم و بیدادگری شود. وقتی جهان پر شد اون رات موقع ظهور حضرت نبیت الله امام داد مستد رهبر انقلاب جهان روایت دارد اون روز که فرامی رسد منادی خدا در تمام فضای جهان این صدا را پخش می کند و به گوش همه مردم می رساند الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی آل محمد. فاتبعوه تحتدوا ولا تخالفوا عليه فتضلوا. میگه مردم مهدی موعود نجات دهنده آمد، بروید گردش رو بگیرید و از عقل برخوردار شوید. آقا در اون روزی که امام عصر یافت مردم دنیا دو سلط جمعیتشون کشته شده، همه از دست حکومت های جبار عصبانی ناراحت لعنت می کنند به اون سلاحهایی که این همه بشر رو کشته و لذا خود مردم گرد امام عصر جمع می شند. یکی از حرفایی که مکرر در نیمه شعبان می شنیدیم بعضی ها ممکن بود بی‌غرض بپرسن و بعضی ها مخرج می گفتن آقا دنیایی که الان اینقدر پیش رفته بمب انفجاری و آتش‌زا درست کرد، بعد بمب اتم درست کرد، بعد هیدروژنی درست کرد، موشک 10 متری و 12 متری درست کرده، موشک با کلاهت اتمی ساخته، موشک بار پیما ساخته که مسکو واشنگتن رو بزند و واشنگتن مسکو رو بزند، اون وقت امام عصر ظهور میکنه با شمشیر. شمشیر چه میتواند بکند؟ این سوال چند تا جواب داره، ولی بعد از انقلاب یک جواب زنده گذاشته و اون اینه امام عصر با شمشیر داره، ولی رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام حرکت در یک قلم چراغ هم نداشت. من رضا خان پهلوی تا دندان مسلح بود که به امام اصلی که جد داره، بام داره، خان داره، مسلسل داره، آقا پس چطور شد جایی که نایب امام اصلی که یک شاهو نداره الان امریکا توش مونده، اروپا توش مونده، اونم تازه دو سلط بشر کشته نشده. مردم هنوز به مقدار ظهور امام عصر حتی به نصف اون به سلط اونم عصبانی نیستن. اما در اون موقعی که امام عصر قیام میکنه اصل خود نظامی های باقی مونده مملکت ها به امام میپیوندن و خود رهبران خودشون رو میکشن، از بین میبرن. شرایط زمان عجیبه و در قیام امام عصر اوضاع به کلی دگرگون میشود و تغییر میکند. حالا ما این جشنها که میگیریم به امید عدل جهانی و به آرزوی اون روزی که حضرت بقیت الله به امر الهی قیام بفرماید و جهان رو مملوک و از عدل و داد بنماید پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. ملت ایران قیام کرده جمهوری اسلامی رو آورده رأی به جمهوری اسلامی داده و دنیا در ضد ایران قیام کردن به استثنای چند کشور. چرا؟ برای اینکه برادرها خواهرها که هوش باشید شما بدونید چه در دنیا مخالفه. انگلستان یک روزی اراده کرد رضاخان بی سواد بی اطلاع رو آورد در گرده ملت ایران سواد کرد. یک روز از امریکا پسر رضاخان رو در گرده مردم سواد کرد. تمام مردم رو قطعه کردن، نفت رو بردن، گاز رو بردن، مصر رو بردن، پول رو بردن و تصمه بسیار دادن. حالا یه مرتبه انقلاب اسلامی شده و این انقلاب اسلامی خالص به نیروی دین خدا و به رهبری روحانیت. آقا مردم حرکت کردن، امریکا میگه چه روزی ما پیدا کردیم، نفت رو بستن، جلوه مثل گرفتن، سفارتخانه رو گرفتن، 53 نفر رو گروگان مستشارا رو بیرون کردن، حالا میخواد انقلاب رو صادر کنن. خب اصلا تمدن صنعتی امریکا به هم میخوره. من نمیدونم نصف نفت امریکا رو عربا میدن یا کمتر یا بیشتر، علاقه پذیره امریکا خودشون در معرض خطر میدونه و لذا برای مبارزه و معارضه قیام کرد. چه باید کرد؟ باید ایران با نیرومندی بایستد برای اینکه مردم عزیز حاضر در مجلس در اثر انقلاب در سر یک گرازی قرار گرفته اید. به هوش باشید، آگاه باشید، بیدار و بینا باشید. یا باید مثل گذشته فداکاری، ثبات، استقامت، جدیت، جان دادن، پول دادن، جهاد با ما، جهاد با جون، اینقدر باید ایستاد تا به فضل الهی عزت و پیروزی بیاد. اینه. یا اگر خدای ناخواسته سستی و مطامعه، ذلت، سیه‌روزی، بدبختی، انحطاط، مردمانی را اگر خدای ناخواسته این امریکا به ظالم غلبه کند، مردمانی را در ایران مسلط می کند که به درجات از نظیری شدیدتر و جنایت کارتر باشد، باید ایستاد و باید عز و حیثیت را نگه داشت. امیرالمومنین می‌فرمود المنی ولا دنیه، مرگ آری و ذلت و پستی نه. به قول خود این مردمی که شعار میدن یه جمله دارن، اما این جمله امیرالمومنین همه شما داری شعار میدید، میدونید میمیرید میمیرید ولی تا دست میپذیرید. علی داره چی میگه؟ علی میگه الملک یا برستدک یا میمیرید میمیرید زدت نمیپذیرید. خودش مطلب مکتب اسلام میگه. خب امیرالمومنین اینو میگه، امام حسین روز عاشورا میگه هیهات منت زله قطعاً یاد میکنه و الله لا اعطی کن بیدی اطاعت ولی ولا اخر غفران العبی. میگه نه دست به ذلت میدم نه مثل برده ها فرار میکنم. الا اگه تقدیره اگر آرزوی عدالت داری، اگر آرزوی آزادی داری، اگر استقلال میخواهی، اگر میخواهید واقعا عمرتون با عشق و شرف بگذرد، عشق و شرف و آزادی قیمتش خیلی زیاده، به خصوص در موضعی که این همه جمعیته، یعنی دولت های جمع یک طرف، شرق یک طرف، این حکومت های عرب سده یک طرف، اینا همه ریشتن در مقابل همه اونها باید مقاومت کرد و استقلال و آزادی رو به قیمت گران خرید. خدا هم حالا جاری کرد، چقدر نرامه سر راه آمد و خدا نفتر. شما ببینید گروهش ها وقتی بنا شد که اینا رو دنبال کنه، امریکا چه بدری در این مملکت ریخته بود که اگر اینا خیام کرده بودن واقعا انقلاب را میخوبیدن. خب خود امریکایی ها اون خبرنگار نوشت، اون مفسر سیاسی نوشته بود به این که این تشکیلت آتشکیل گروهش ها به قدری قویده که میتونه انقلاب رو خوب کنه. خدا یاری کرد رسد. اینم قضیه کمونیست ها و توده ای ها بود که اخیرا خودشون اقرار به جاسوسی کردن، خداوند رد کرد. بازم خدا رد می کند، بلا را می گرداند. انسان سرولا یعنی صبحم و یفتف اقدامکم. اگر خدا را یاری کنید، خداوند هم شما را یاری خواهد کرد. خب من این مقدار صحبت کردم و پیرامون نیمه شعبان و حضرت بقیت الله یک چند تا شعرم به مناسبت ولادت اگر یادم بیاد براتون بخوانم. حالا ببینم به نام خدا شاید یادم بیاد. ماه شعبان، ماه شعبان به جهان محشر موجود نمود، تازه خود حجت سالی اشهر و وقت برون، کوثر و جنت و تصمیم و درخت طوبا زلب و روی و قد این پسر و وقت برون، جا عرب بود که بودی وقته روز عطا، دین خدا را ز جبین بشر و وقت برون، ای شهر کون و مکان آتش هجران رخت، قرد خون کرد و ز راه بشر و وقت برون، چیز جبریل رسد مجد بر منتظران، چی زد از پرده شه منتظر وقت برون. در الان ولادت حضرت بقیت الله را به همه دوستان و علاقمندانش تبریک میگویم و در پایان عرایضم به دو سه نکته اشاره کنم. نکته اول، یاد خیری از مؤسس و پایه‌گذار مهدیه مرحوم فردوس وسادت واعظ محترم مرحوم آقای آشیخ احمد کافی که خدایش او را با مولایش ابی عبدالله حسین علیه السلام محشور بفرماید. مرحوم کافی تصمیم داشت که در شب نیمه شعبانی در اینجا صندوق قرض الحسنه را پایه‌گذاری کند. منتها اون نیمه شعبان ایران نظر داشت که مردم ایران سخت با حکومت طاغوت در مبارزه بودند و اله دستور داد به عنوان علم رضایت مردم از حکومت طاغوت و به نام اعتراض و مخالفت شدید با دستگاه ظالمانه اون خاندان آلوده و نادرست فرمود جشن نگیرید نیمه شعبان نباشد چراغها را روشن نکنید برای اینکه با این عمل منفی طاغوت را بکشید و لذا نقشه قزل‌حسنه صندوق قزل‌حسنه مرحوم کافی به هم خورد نمیشد جشن بگیرن برای اطاعت امر امام جشن نگرفت تهران رو هر شهر برد و گویا در همون مسافرت یا غیر اون نمیدونم به حادثه مرد برخورد اما این بود این فکر بود حالا انسان تصمیم بر این است که قزل‌حسنه و صندوق قزل‌حسنه در این مؤسسه مهدیه تشکیل شود من همینقدر برای آگاهی شما عرض کردم و اما قبل از این که دعا کنیم من به اعتبار جنگ شب جمعه شب دعا و اینجا هم شما اجتماع کردید و انشاءالله دعای کمیلم میخوامی با توجه لحظ ولی من کتاب نگاه میکردم دیدم حضرت بقیت الله دعایی دارد یعنی از اون حضرت روایت شده و از آخر دعا هم پیدا که این دعا برای شدت گرفتاری سخت امام فرموده و ما الان گرفتار شدت جنگ من این دعا را نوشتم برای این که روی منبر مختصر اینو به احترام حضرت بقیت الله من کلمه به کلمه میخوانم شما هم بخوانید بعدم چون تو دعا میکنید عرایض من تمام است بسم الله الرحمن الرحیم انت الله الذي لا اله الا انت مبدئ الخلق و مريدهم و انت الله الذي الباطل و انت الله الذي لا اله الا انت وارث الارض و من عليها اسالك باسمك الذي اذا دعيت به اجبت و اذا سئلت به اعطيت و اسالك بحق محمد و اهل بيته و به حقهم الذي اوجبته على نفسك تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الصالحة يا سيدا يا مولا يا ضياطا أسألك بكل اسم سميته به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل خلاصنا من حال الشدة جمله رو معنی میکنم با توجه دوباره بگیم میگه خدایا تو رو به پیغمبر و آل پیغمبر اینه که تو خلاص ما رو از این شدت و سختی قرار بدی، یعنی ما رو نجات اینه انتو سلیا
علا
محمد و آل محمد وأن تجعل خلاصنا من هذه الشدة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما عید سعید ولادت حضرت بلیت الله را بر ملت ایران مبارک گردان خدایا عیدی ما را در این عید مبارک پیروزی رزمندگان ما بر صدام و صدامیان قرار بده خدایا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ما کوتاه بفرما رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما هر وزگارا این جانبازان عزیز چه نهایی که در محضر ما هستن و چه در سراسر مملکت این شهدایی که در قید حیات هست مانع افتخار مملکت هست سمر شرافت و سلام‌آوری این ملت هست هر وردگارا اینها عزیزند تو هر روز بر محبوبیت و عزت اونها بیفزا خدایا به فرزندگان شهدا اجر و صبر مرحمت بفرما فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته